ما راحت‌تر بتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم، چون دیشب این اتفاق خیلی کم افتاده بود و کلمه بورس رو تو پیام‌هاشون دوستان ننوشته بودن. اگر لطف کنید بنویسید ما راحت‌تر میتونیم سوالات بورسی شما رو پیدا کنیم و از آقای حاجی‌وند بپرسیم.
بله
و ساعت 23 هم که انشالله طبق روال هر شب سراغ اخبار کارآفرینی خواهیم رفت و از آخرین اتفاقات تو این حوزه خواهیم گفت و میخواییم به استان هرمزگان سری بزنیم، به استان همدان و استان خراسان جنوبی هم میخواییم سری بزنیم و ببینیم تو حوزه کسب و کار و اشتغال زایی تو این استانها داره چه اتفاقاتی میفته و در انتها هم میخواییم به تسهیلات سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.
بله بسیار عالی.
23 و 30 هم اگر بتوانیم چراغ فضای مجازی رو روشن خواهیم کرد و میتوانن شنوندگان محترم تو فضای مجازی ما به نشانی شب آفتابی دوتا آی نظرات و سوالات خودشون رو بذارن که ما راحت‌تر بتونیم از کارشناس و محترم برنامه سوالات شنوندگان محترم رو بپرسیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای فراوانی بزرگوار. پس عزیزانی که در خصوص بازار سرمایه سوال دارن حتما کلمه بورس رو اول پیامکتون بفرستید و اگه سوال هم درباره موضوع برنامه دارید یا مشاوره میخواید از آقای دکتر آسیاچی که ما اینجا تو برنامه تقدیمتون بکنیم حتما برای ما اون سوالتون رو بنویسید. کلمه سوال رو هم قبل از مطرح کردن سوالتون اگر ارسال کنید ما میتونیم راحت تر پیدا بکنیم. سوالی که ما از شما میپرسیم، کدام یک از این دو تصمیمی که خدمتون میگم در شرایط بحرانی برای فروش کالای شما برای ارائه بهتر خدماتتون بهتره؟ یک، کاهش قیمت. دو، فروش مجازی. نوشته که سلام، شب شما شب آفتابی ها هم بخیر. ایام فاطمیه رو خدمت شما تسلیت میگم. داوود اختیاری از کرج، خیلی ممنونم. همچنین هادی جلال آبادی از نیشابور، مهدی خوشنیت از مشهد، دوست شماره 935-0923 نوشته شما کجا هستید که شباتون آفتابیه؟ ما در تهران هستیم، با حضور شما شبهای ما هم آفتابیه. انشالله که هم روزهای شما آفتابی باشه و هم شبهای شما آفتابی باشه. 990-51-27 گزینه 2 رو انتخاب کرده. 937-68-59 هم همینطور. آقای جعفری همینطور. 902-20-45 گزینه 1 رو انتخاب کرده. علی عباسی میگه هر دوتا گزینه، یعنی هم فروش مجازی هم کاهش قیمت. افشین تهماسبی میگه فروش مجازی، از تبریزشون هستن. سوالای سهام عدالتتون هم هیچ اشکالی نداره، برای ما ارسال کنید. ما امشب از آقای حاجی‌وند در بخش بازار سرمایه، اونجا که میخواییم چراغ این بخش رو روشن کنیم، خواهیم پرسید. دوست دیگری شماره 912-53-44 گزینه 1، 933-51-71 گزینه 1 رو انتخاب کرده. دیگه براتون بگم فیروز خانم هر دو گزینه رو انتخاب کردن. 915-53-98 میگه فروش مجازی به همراه دامپینگ قیمت. تا دقایقی دیگه جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، مشاور و مدرس کسب و کار، وارد استودیو خواهند شد. سوالاتتون رو از همین الان، هر سوالی درباره کسب و کار داشتید، برای ما ارسال کنید. قبلش کلمه این سوال رو هم بفرستید. اگه مشاورم میخواید حتما بنویسید که ما اینجا کمک بگیریم از جناب آقای دکتر محمود آسیاچی. مطاب اول بریم سرچراغیمون رو با سرکار خانم امیرا تشانی پی بگیریم.
اگر جای دونه هایی که روزی کاشته ای رو هم فراموش بکنی، جوونه هاشون روزی به شما میگن که کجان. پس تلاش کنم مهربونی. جوونه ها سر از خاک بیرون میارن و دونه هایی که امروز با سختی تو زمین ناهموار کاشتی به درختی تنومند تبدیل میشن. مطمئن باش خورشید و بارون حتما کمکت میکنن. نگاه خدا همیشه به آدمهایی که تلاش میکنن، پس دست از تلاش بر ندار، ولی حواست باشه تلاشت باید در مسیر درست هدفت قرار بگیره. با یک برنامه‌ریزی صحیح حتما درست به هدف میزنی.
بخش سرشراغی امشب رو سرکار خانم امیراتشانی برامون اجرا کردند. خانم دکتر زهرا امیراتشانی گفتن هر چه کاشتیم درو خواهیم کرد با برنامه‌ریزی. یه سوال برنامه رو خدمتون عنوان میکنم برای اون دست از عزیزانی که تازه رادیوشون رو روشن کردن و روی موج شب آفتابی هستن. گفتیم کدام یک از این دو تصمیمی که خدمتون عنوان میکنم در شرایط بحرانی برای بهبود فروش کسب و کارمون خوبه؟ یک، کاهش قیمت. دو، فروش مجازی. یکی از این گزینه ها رو میتونید بگید. حالا بعضی هم خب خیلی هر دو گزینه رو عنوان کردن به سامانه پیامکی 30036-37. بگید که اتفاقا هوای منطقه شما چجوریه. نوشته هوای اینجا خنک و خوب محمد امیری از بندرعباس. آلودگی هوای تهران هم خدا رو شکر کمی کاسته شده ازش به خاطر این بادی که این چند روزه ما شاهدش بودیم، وگرنه اتفاق دیگه نیفتاده. این باده خودش خیلی کمک کرده به این موضوع. حالا اگر شما هم تو منطقه‌ای که هستید دوست داشتید به ما بگید که شرایط آب و هواییتون چجوریه، سر کار هستید نیستید، یه حالا احوالی از خودتون به ما منتقل کنید ما بدونیم که در چه حالید. 30036-37. سلام میکنیم به مهمان ارجمندمون که چراغ برنامه امشب به دست ایشون روشن میشه. آقای دکتر آسیا چی، درود بر شما.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. این ایام هم به همه عزیزان که شنونده هستن تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر آسیاچی. آقای دکتر، خیلی از کسب و کارها تحت تأثیر شرایط بحرانی کرونا قرار گرفتن در طی این میتونیم بگیم 7-8 ماهه. حالا تقریبا در 2-3 ماه اخیر میشه گفت که مردم دیگه براشون عادی تر شد، یعنی دارن هر جوریش که شده همون کسب و کارهایی که مثلا اسفند و فروردین ماهای گذشته و سال گذشته کامل تعطیل کرده بودن رو دارن یه کارایی میکنن برای اینکه تغییراتی درش ایجاد بکنن. خیلی ها از همون اوایل این تغییرات رو ایجاد کردن با توجه به ظرفیتی که کسب و کارشون داشت، منتها خیلی هم نتونستن و یا هی صبر کردن که شاید شرایط بهتر بشه، ولی خب مثل این که باید خودمون رو وفق بدیم با این شرایط، چاره‌ای نداریم. زندگی، شرایط اقتصادی مثل خیلی از کشورهای دیگه که این کار رو انجام دادن. اول مدیریت بحران رو بگیم، یعنی اگه بخوایم مثلا توی همچین شرایطی بخوایم خودمون رو مدیریت بکنیم باید چیکار بکنیم، بعد بریم سراغ تک تک آیتم ها و ویژگی های همین مدیریت در شرایط بحرانی مثل کرونا.
بله، حق با شما. تو این آلوش حالا 10 ماه گذشته شاید به جرأت و به محکم بگیم از اول اسفند سال 98 این شرایطی که هم برای ایران هم برای خیلی از در واقع کشورهای دیگه دنیا، یا بهتر بگیم همه کشورهای دنیا باش درگیر شدن، این یه حالت بحرانیه. اولا من تو تعریف مدیریت بحران عرض کنم، البته من اون شقش که مربوط به سازمان و کسب و کار عرض می‌کنم.
بله بله،
ما بحران تو زمینه‌های دیگه هم داریم، مثلا نمی‌دونم محیط زیست و فلان و اینا، ولی ما بیشتر امشب بحثمون روی کسب و کار است. مدیریت بحران توی کسب و کار تعریف اینه که مدیر کسیه که مدام شرایط بازار و محیط کسب و کار رو رصد میکنه و اگر فکر میکنه شرایطی به وجود اومده که داره جلوگیری میکنه از روند موفقیت آمیز سازمان، ما در اینجور موقع میگیم ظاهرا برای سازمان بحرانی به وجود اومده که الان این بحران مشخصا همین شرایط بیماری و کرونا هست که یه مقدار روی داد و ستدها، یه مقدار روی روند شرکت ها تأثیر گذاشته، هم روند کسب و کارها رو تحت تأثیر قرار داده، روند رقابت سازمان ها با همدیگر رو تحت تأثیر قرار داده. به خاطر همین ما میگیم در این لحظه مدیری که میبینه شرایط محیط کسب و کار داره تغییر میکنه، یک، باید تعطیل کنه.
بله،
یعنی متاسفانه خیلی ها زود به این فکر میافتن. دو، صبر کردن، که خیلی موقع ما میگیم صبر کردن در محیط کسب و کار امروز باز منجر به همون تعطیلی یا خدایی نکرده ورشکستگی میشه، چون شاید تا قبل از 1980-1990 میشد بعضی از بحران‌ها رو با صبر کردن گذروند، ولی الان شرایط کسب و کارها به گونه‌ایه که شما لحظه غفلت کنی ممکنه بازارتو رقبا بگیرن و از دست بدی. دلیلش هم خیلی طبیعیه، میزان عرضه از سال 1990 به این سمت، از 1370 خودمون به این سمت، میزان عرضه در همه زمینه‌ها از تقاضا داره بیشتر میشه. پس من دیگه نمیتونم به امید صبر کنم، بگم خب اگه من الان نتونم این کارو انجام بدم مشتری‌ها مجبورن منتظر بمونن تا من یه روزی آماده بشم و دوباره خدمات یا محصول منو بخرن. پس لازمه که کارهای انجام بدن. به خاطر همین ما توی سطح سازمان‌ها رصد و بررسی که انجام شده توی این حدود 10 ماه گذشته، اومدیم 10 تا نکته رو به عنوان نکته استراتژی داریم به سازمان‌ها توصیه می‌کنیم که لطفاً شروع کنید این 10 تا نکته رو اصلاح کنید و به امید این که من وایسم کرونا تموم بشه، که انشالله زودتر تمام میشه، ولی ممکنه زمانش یه موقعی باشد و موقعی کرونا تموم بشه که اون کسب کار دیگه وجود نداشته
و واقعا غیر قابل پیش بینیه.
ببینید هم زمان پایانش، حالا من تو زمینه پزشکی اطلاعی ندارم، حتما متخصصینی که تو این زمینه استادن حتما مطالب رو گفتن و خواهن گفت، ولی تقریبا معلوم نیست کی تموم میشه.
بله.
و از همه مهمتر ما داریم به همه کسب و کارا، من تو همه سمینارها هم اینو میگم که شرایط مثل گذشته نخواهد شد.
بله.
پس ما یه بحرانی داریم که ممکنه شدتش کم بشه ولی وجود داره. سازمان هایی که آماده نشن، شرایطی در خودشون ایجاد کنن یا تغییراتی انجام بدن که این بحران رو رد کنن، مطمئنا به روز اول باز نخواهند گشت. پس لازمه ما هم توی فرایندهای نیرو انسانیمون، هم توی فرایند کسب و کارمون، حالا اگه تولیدی هستیم توی روندهای تولید، توی خطوط تولید، نیروی انسانی تولید، هزینه های تولید بازنگری کنیم، هم در روند فروشمون که شاید مطالبی که الان این چند نکته رو عرض کردم عزیزان که کسب و کار دارن و شنونده ما هستن شرایط فروش رو کاملا لمس کردن.
بله.
که توی این 10 ماه چه اتفاقی برای، اصطلاحا ما میگیم دلیوری، تحویل، چه اتفاقاتی برای فروش و تحویل افتاد و تقریبا هممون هم دیدیم هم سراغ داریم، هم کسب و کارهای کوچیک هم بزرگ، که این تغییرات رو یا دیر واردش شدن یا بعضی متاسفانه نشدن و منجر شد به این که هم بازارشون رو از دست دادن. و باز متاسفانه من سازمان‌های زیادی به تماس میگیرن دفترم که اصلا کل کسب و کار فیل شده و ابل رفته متاسفانه. پس باید برای این تغییرات هم آماده بشیم هم برنامه داشته باشیم و با برنامه پیش بریم به امید این که یک، بتونیم اون بازاری که شاید حدود 1 سال پیش داشتیم و دوباره زنده کنیم، دو، توسعه بدیم، چون همه کسب و کارها هدف اول و آخرشون موفقیته. حالا موفقیت هم در توسعه کسب و کار، هم در توسعه سازمان و تو همه زمینه ها.
بله، بسیار عالی. حالا یکی یکی جلو خواهیم رفت، ببینیم که تو این شرایط هم برای توسعه کسب و کارمون، اول برای حفظش بگیم چی کار کنیم، بعد برای توسعهش، بعد برای بهبود شرایط فروشمون. آقای دکتر
ببینید، برای حفظ کسب و کار اولین چیز جذب نیروی انسانی مجرب یا مناسبه.
یعنی حتی تو شرایط بحرانی مثل کرونا؟
ببینید دقیقاً الان حساس‌تره. ببینید خیلی ساده است. من در قبل از شرایط بحران، حالا چه کرونا چه هر شرایط دیگه‌ای، یه فرایندی یا تولید می‌کردم یا خدماتی رو ارائه می‌دادم.
درست.
یه درآمدی هم داشتم. و معمولاً حاشیه سود و درآمد به گونه‌ای بود که اگر 2 تا 5 تا مثلا میگم یه سازمانی بودم که 5% نیروهام هم نیروهای ضعیفی بودن.
درست.
چون درآمد داشتم به راحتی حالا حقوق اونا رو با یکم کم و زیاد میدادم، اگه اونا خدمات ضعیفی هم ارائه میدادن باز درستش میکردم. ولی الان شما در شرایط بحران امروز که هم فشار اقتصادی روته، هم فشار عملکردی، یعنی من دیگه نمیتونم اگه رستوران دارم خیلی راحت رستورانمو باز کنم و به قول معروف پذیرای مردم باشم. الان کارکنانی رو نیاز دارم که هم کسب و کارمو به خوبی بدانن، هم شرایط کرونا رو درک بکنن. به خاطر همه ما میگیم اولین نکته استراتژی اینه که نیروی انسانی مناسب به کار بگیریم. اگر نیستن کمکشون کنیم، حالا یا خودم به عنوان مدیر، مالک، استیکهولدر اون سازمان کمک کنم این نیرو انسانی به اون مجرب بودنی که لازمه برای اون کار. حتی ما داریم اشاره میکنیم که همه باکس های سازمانی باید یاد بگیرن کارشون خوب انجام بدن.
بله.
از مدیر عامل تا پایین ترین فرد. الان دیگه این نیست که بگیم بعضی ها رو چک کنیم، نه، همه باید مهارت پیدا کنن، از نظر علمی باید مشخص بشه. ما الان داریم به مدیران شدیداً تاکید میکنیم لطفاً یه بار دیگه اهداف سازمانتون رو به کارکنان بفهمونید، آگاهی بدید. الان دیگه دوره ای نیست که فقط یه مدیر عامل بداند سازمان قراره مثلا 5 سال دیگه به کجا برسه. الان تقریبا همه زوایای سازمان باید این آگاهی رو پیدا بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم.
و یه نکته عرضم رو تموم کنم، الان اهمیت اخلاق حرفه‌ای کارکنان، حالا شاید تو محاوره عادی بهش بگن تعهد، بهش بگن اصول اخلاقی، اسمش مهم نی. ما الان کارکنانی رو میخواییم که 1 به شغلشون، 2 به سازمانشون متعهد باشن
و وفادار.
و اینا ببین تعهد یکم وفاداری هم بالاتره.
بله.
یعنی وفادار قبلا این بود که میگفت آقا من میمونم تو سازمانت، من کارمند به مدیرم میگفتم آقا من میمونم، اصلا جایی ندارم برم. ولی الان میگیم نه، فقط موندن کافی نیست، شما باید در مورد اون شغلی هم که بهت سپردن و اونو اصطلاحا ماموریتشو به خوبی انجام بدی،
مسئولیت پذیر باشی.
دقیقاً. یعنی باید مدیرم به من بگه که شما که الان اینجا تو این سکشن مثلا میگم به عنوان مدیر حسابداری نشستی، چه وظایفی رو داری و باید انجام بدی تا این قایق سازمان اون حرکت متعادلش رو داشته باشه. الان یه مقدار این مسئله داره خیلی پر اهمیت تر میشه از شاید قبلا که حالا بحران به این شدت آزار نمیده.
البته که یه گاهی وقتا سردرگمی کارکنان هم باعث میشه که نتونن درست کارشون انجام بدن با توجه به شرایطی هم که پیش میاد.
بله. وقتی میگیم نیروی انسانی مجرب، یعنی مدیرانی که میدونن سازمان قراره چی کار بکنه.
بله.
توی یه سازمان اگر کارمندی در انجام کارش سردرگم باشد، مدیرش مقصره. الان توی دنیای مدیریت این دیگه ثابت شده.
بله.
که اگه یه کارمند کارشو بد انجام میده یا نمیدونه چی کار کنه، 95% مدیر مقصره، 5% ایشون. داده کی 5% کارمند مقصره؟ موقعی که مدیر بگه آقا من به این آموزش هم دادم و حالا داره خراب میکنه.
بله.
که باز اون موقع میگیم آقای مدیر الان که باز متوجه شدی داره درست کارش انجام نمیده، چرا اصطلاحا ایشونو به کار گماردی؟ حداقل برای این شغل
باید تغییر
جا بجاش کنن. حالا اگر گتاف نمیشه یا اخراج نمیشه از سازمان.
بله.
که منم زیاد باش موافق نیستم، ولی ممکنه این آدم
توی
به درد موقعیت
دیگه
نمیخوره.
بله توی
دقیقا این شغل
دیگه
به درد ایشون نمیخوره.
متشکرم. همچنان برنامه شب آفتابی رو میشنوید. گفتیم بهمون بگید کجا هستید. هادی جلال آبادی از نیشابور نوشته مشغول آبیاری زمین کشاورزی ام، هوا بس ناجوان مردانه سرد است، متاسفانه سال آبی جدید بارندگی در نیشابور نداشتیم. گفتیم اتفاقا از حال هوای منطقه خودتونم بگید. نوشته که سلام، پارسا جعفری هستم، آیا نیاز به بروز شدن مدیران هم هست؟ حتما میپرسیم سوال شما رو. لطفا طرح‌های ترغیبی، تشویقی و تحسینی برای سرمایه انسانی بگید. این رو هم با آقای دکتر حتما مطرح خواهیم کرد. نوشته موضوعتون چیه؟ ببینید ما داریم شرایط بحرانی کسب و کار رو بررسی میکنیم، به ویژه در دوران کرونا. از شما هم میپرسیم که کدوم یکی از این تصمیم ها در شرایط بحرانی برای بهبود فروش کسب و کار مؤثره؟ 1. کاهش قیمت. 2. فروش مجازی. به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. آقای غلامرضا عمرانی از شهرستان زاوید نوشته جواب سوال شما کاهش قیمته. آقا داوود نوشته کالایی که در بعضی جاها فصلیه و در بعضی جاها تمام سال ازش استفاده میکنن که با برق هم کار میکنه، من این کالا رو بدون برق راه انداختم. میخواستم بدونم که آیا نیاز به مشاوره دارم؟ اگه هست با چه کسانی؟ اگه نیست میخوام نظر آقای دکتر رو هم بدونم. چشم، سوالتون رو میپرسم آقای اختیاری. متشکرم ازتون. شماره 913-16-42 زینب حسینی از شما هم ممنونم. پیمان یاری فرد، تولید کننده سیستم های گرمایشی و سرمایشی صنعتی از قزوین، خیلی متشکرم ازتون که به ما پیامک دادید. عادل فرجی از نجم آباد، پیامک شما رو هم دریافت کردیم. از تربت حیدریه آقا مصطفی، خیلی ممنونم ازتون. نائب و زیاره ما هم باشید. سلام رو با آقای امام رضا برسونید. از راه دور هم که زیارت آقای امام رضا رو انجام میدید، خیلی متشکرم ازتون. سوالی که ما از شما پرسیدیم اینه که نوشته سوالتون رو میشه بار دیگه بگید، کدام یک از این تصمیم ها در شرایط بحرانی برای بهبود فروش کسب و کار مؤثره؟ 1. کاهش قیمت. 2. فروش مجازی. یکی از این گزینه ها رو برای ما ارسال کنید. ممنون میشم. مثل شماره 938-49-06 که سوالشون رو برای ما ارسال کردند و مشکلشون رو گفتن، قبل از این که سوالتون رو بنویسید کلمه سوال رو بفرستید حتما، چون پیامک های متعدد زیاد هست من بتونم سوالات شما رو راحت تر پیدا کنم. از جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، مشاور و مدرس کسب و کار که میهمان امشب ما هستن، سوالاتتون رو بپرسن. خب خیلی متشکرم. از شماره 992-44-50 حسین آقا از کرمانشاه، انشاءالله که رزق و روزی شما هم پربرکت باشه همونطور که نوشتید هست. فتحی از قم نوشته 200 تومان سرمایه دارم، نمیدونم چه کاری رو اندازی کنم، لطفا راهنمایی کنید. اینجا علامت بزنم که این سوال شما رو هم از آقای دکتر بپرسم. ما از این دست سوالات آقای دکتر خیلی داریم که مثلا اینقدر سرمایه دارم چیکار بکنم.
خیلی زیاده. بله.
نوصد دوازده 44-73 میگه به نظر من فروش مجازی درسته. جوابتون گزینه دوه. من 2 سال پیش شروع کردم، به نظرم چند سال دیگه به زودی، یعنی خواهیم دید که مغازه های بازار جاشون رو به کانال ها و صفحه های مجازی میدن. آقا پارسان گزینه 2 رو انتخاب کرده. بهرام بهرامی از بابل گزینه 1 رو انتخاب کرده. 913-65-92 گزینه 2 رو انتخاب کرده. 992-44-85 گزینه 1 رو انتخاب کرده. 991-0406 هم کاهش قیمت رو انتخاب کرده. خب موضوع برنامه اون رو یه بار دیگه اعلام بکنم. مشخصه که خیلی ها تازه دارن برنامه شب آفتابی رو گوش میدن، بهمون پیامک دادن، الان چند نفر برامون نوشتن موضوع، چند تا علامت سوال. با توجه به شرایط بحرانی کرونا ما در هفته حتما یک روز رو به این موضوع اختصاص میدیم و امشب هم از آقای دکتر آسیاچی دعوت کردیم، مشاور و مدرس کسب و کار، که بهمون بگن در شرایط بحرانی به ویژه در دوران کرونا باید چه ترفندهایی رو به کار ببندیم برای بهتر شدن کسب و کارمون، یا اگه کسب و کارمون دچار خدای نکرده شکست یا رکود شده چیکار بکنیم که دوباره رونق ببخشیم به کسب و کارمون. اگه شما هم سوالی داشتید ارسال کنید، مشاوره خواستید بنویسید اینجا برای ما، سوالاتتون رو بگید که از آقای دکتر آسیاچی بپرسیم. منتها بازار سرمایه‌مون رو هم می‌خوایم چراغ روشن کنیم. گفتیم اونایی که سوال درباره بورس و بازار سرمایه دارن، اول پیامکشون کلمه بورس رو بنویسن. اینجا من همین الان می‌نویسم کلمه بورس رو، جستجوی پیشرفته رو می‌زنم و میریم سراغ بخش بازار سرمایه‌مون با جناب آقای علیرضا فرهانی.
بله در خدمتتون هستم. می‌خوایم بریم چراغ بازار سرمایه رو هم روشن کنیم با حضور جناب آقای حاجی وند. آقای حاجی وند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام آقای دکتر.
آقای فرهانی منم سلام عرض کنم خدمت شما، سرکار خانم تقیم الله، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شرمندگان عزیز شب آفتاب.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. جناب حاجی وند، ما امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که اصلاً سبدگردان چیه و کار سبدگردان چیه.
خب اتفاقا موضوع خیلی مهمی است آقای فرهانی. بله. همون شنیدیم توصیه میکنن، میگن اگر کسی تازه وارد هست، کسی وقت نداره، انرژی نداره که برای بازار بذاره، هر دقیقه بخواد بازار رو رصد کنه، تجربه نداره، خیلی این بازار رو نمیشناسه، یکی از توصیه‌ای که بهش میکنن این هستش که بره غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنه.
بله.
واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری رو بخره و از ظرفیت شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها استفاده کنه. دقیقاً می‌خوایم در مورد همین سبدگردان‌ها صحبت کنیم. ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار یه بندی داره، بند 17. سبدگردان‌ها رو میگه که یک شخص حقوقی هستن که یک قرارداد مشخصی رو امضا می‌کنن، می‌نویسن در راستای انتفاع کسی که سرمایه‌گذار هست. یعنی اینکه من سرمایه‌گذار میرم پیش شرکتی تحت عنوان سبدگردان، یه قراردادی امضا می‌کنم با هدف اینکه اینها بخوان نقدینگی من رو در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنن و در نهایت من متنفع بشم از این موضوع. بعد 4 ماده 1 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان ها هم دوباره همین موضوع رو میگه و میگه سبدگردانی یک فعالیتی هستش که خرید و فروش اوراق بهادار رو به نام من سرمایه‌گذار میکنه و در حال در قالب قرارداد مشخص این اتفاق میفته. و ما تو بازارم شنیدیم میگن که حالا ببینید در دوران اوج بازار که تقریبا اوایل امسال تا مرداد ماه بود، یه عده‌ای می اومدن، مثلا فرض کنید شما پولتون رو میدادید به من، من میگفتم آقا من براتون خرید و فروش سهام میکنم، یه درصدش برای من، مابقی سودش برای شما. دقیقاً این اتفاق داره در قالب سبدگردانی میفته، اما با این تفاوت، اون چیزی که بین من و شما قرارداد رسمی است، سبدگردان ها مجوز رسمی دارن از سازمان بورس و خیلی کارشون درسته و قانونی هست و از این داستان ها. به همین دلیل نکته پایانی وقتی صحبت میکنیم میگیم از ظرفیت غیر مستقیم استفاده کنید برای خرید و فروش سهام، اگر خیلی مطلع نیستید برید سمت سبدگردان ها. یه سری افراد اونجا نشستن سرشون اصلا درد میکنه برای بازار سرمایه، نقدینگی ما رو میچرخونن، از آسیب و ریسک هم در امان هستن.
خیلی هم عالی، ممنون از شما. بریم سراغ پیامک هایی که مردم برای ما ارسال کردن. خانمی آقای ریاهی سوالی پرسیدن، گفتن که چرا پول سهام ادارات فروخته شده رو نمیدن، الان تا از این پایین تر نیومده بدن، به خدا ما راضییم.
خب ما میدونیم که آقای فرهانی یه مقطعی برای اینکه سهام در بورس کاهش پیدا کرده، از طرف دیگه فروش سهام عدالت اثر منفی گذاشته بود، این فروش متوقف شده. ولی یه قول و قراری 2 ماه پیش گذاشتن متولیان، هم گفتن که به محض اینکه دستور فروش بدین 1-2 هفته بعدش به فروش میره. شاید یکی از مشکلات ایشون این هستش که حالا مثلا شماره تلفن همراه به نامشون نیست، شماره شماشون مشکل دارن، 1569 رو تماس بگیرن، اگر مشکلی تو این دو زمین داشته باشن بهشون میگن، اگر نه که دوستان دست نگه داشتن اوضاع بورس شاید یه روزی خوب بشه و سهام عدالت ایشون رو هم به فروش برسونن.
خیلی هم عالی. خانم گودرزی از تهران گفتن که اعلام کردن که با سهام عدالت 30 میلیون وام میدن و من نمیدونم باید چطور این وام رو دریافت کنم.
خب قرار بود از اول دیما اتفاقا این اتفاق بیفته، ولی در مجموع ظاهرا منتفی شده. علتش این هستش که شما سهام عدالتتون پشتوانه وامه و اگر شرط بورس بدتر بشه، این سهام ادارات ارزشش میاد پایین، این پشتوانه وام بودن از بین میره. زمین که گفته بودن به اندازه ارزش سهام ادارات که اولوش 6-7 میلیون بود، ولی در مجموع به نظر میرسه کلا منتفی شده موضوع.
درسته. در خصوص دارا دوم هم پرسیدن، پالایشی یکم، گفتن که آخر عاقبتش چی میشه؟
والا امیدواریم که از این بدتر نشه. فکر میکنم هر شب داریم در مورد این پالایشی یکمی که قرار بود 30% سود به ما بده
بله.
صحبت میکنیم، فعلا 40